سوال بفهمم که فضای مجازی اگه چند تا نرخ اعلام کنیم برای مشتری به صورت مثلا به کیفیت بالا و پایین یا متوسط گمراهی پیدا نمی‌کنه رو مشتری؟ ممنون، تشکر.
موضوع برنامه امشب که در 30 دقیقه پایانی اون هستیم، بازاریابی و فروش دیجیتال هست. آقای امیر محمد بیکیان، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و MBA از دانشگاه تهران در استودیو هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشند. تلفن رو شنیدیم، راهنماییشون میکنیم.
ببینید، سوال اصلی این هستش که چرا باید سه نوع در تنوع قیمتی رو لحاظ بکنن. ما با بسته به شرایطی که داریم، فراخور سایتی و کالایی که داریم ارائه میکنیم، یک سطح قیمتی رو در نظر میگیریم. خب شما اگه بتونید توی اون سطح قیمتی ارزونتر تأمین بکنید، یک مزیتی دارید نسبت به بقیه، چون کالا همون کالایی هستش که بقیه در حقیقت دارن رو تأمین میکنن. ممکنه توی سری از خدمات با همدیگه متفاوت باشید، ولی خب بحث قیمت یکی از اصلی ترین نکاتی هستش که کاربرا موقع خرید بهش دقت میکنن. هر چقدر شما بتونید کالا رو با قیمت پایین تر عرضه بکنید، یک مزیت دارید نسبت به دیگر فروشندگان اون محصول.
آقای خب خواستم پیامک بخونم اما تلفن داریم، تلفن رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
سوال داشتم از کارشناس امشب برنامه، میخواستم اینو که در مقطع فوق لیسانس الان 2-3 سال آینده حساب داری، آینده بهتری داره یا مدیریت اجرایی؟
ربطی به موضوع برنامه ندارد، اما چون MBA خوندین شاید بتونید راهنماییشون کنید.
بحث آینده پژوهی در حقیقت جایی هستش که ما باید دنبال این جواب این سوال باشیم، ولی چیزی که الان مشخص هستش از حسابداری خیلی دارن استفاده میکنن توی تمامی مشاغلی که در حال فعالیت هستن و از این جهت شاید اقبال بیشتری خواهد داشت نسبت به دیگر گزینه ای که فرمودن، و این باعث میشه که حداقل تا حدودی خیالشون راحت باشه که تمامی افرادی که دارن توی کسب و کارهای آنلاین کار میکنن به مقوله حسابداری برمیخورن و قطعا مشکلاتی رو خواهند داشت، و حسابداری هم میتونه جزو یکی از کارهایی باشه که در آینده بازار خودش رو خواهد داشت.
خب دوستان، باز هم تلفن داریم، این که پیامک رو بخونم. داریم؟ فعلا آماده نیست. خیلی خوب، از این فرصت استفاده میکنم و پیامک ها رو میخونم. آقای وحید یوسفی از شیراز گفتن آقای بیکیان، در شبکه‌های تبلیغاتی آنلاین فعالیت دارم، در منزل عرضه کالا و اینکه تقاضا خیلی زیاد هست به تنهایی قادر به جوابگویی نیستم، چطور میتونم یک پله ارتقا بدم به این کسب و کار و از عهده کار بر بیایم؟ به نظر میرسه به کمک بگیرن دیگه.
100%. اگر از مشاوره افراد استفاده بکنن، طبعا هم توی زمانشون صرف جویی خواهد شد، هم توی هزینه هاشون.
پیمان فاخری از آمل، اگه امکان داره در مورد بازارسازی آنلاین هم توضیح بدید.
بس بازارسازی یعنی ما فرایندی رو در حقیقت استفاده بکنیم که یک بازاری رو به صورت جدید برای مشتری خودمون که تا قبل از اون بهش نیاز نداره، اون نیاز رو توش به وجود بیاریم. این فرایند قطعا نسبت به زمانی که مشتری نیاز رو داره سخت‌تر خواهد بود، چرا که شما باید مراحلی رو طی بکنید که اولا با توجه به مزیت‌هایی که اون محصول شما داره، یک نیازی رو توی مشتری آماده بکنید و جواب مناسب به اون نیاز رو براش پاسخش رو فراهم بکنید، که با این کار میگیم بحث بازارسازی. و 100% شما محصولاتی رو خواهید داشت توی مارکت خودتون، توی سبد خودتون، که به صورت عادی کاربرا به اون نیازی ندارن. برای مثال یک مجسمه خیلی خاصی رو شما تولید کردید که تنها تولید کنندش هم خودتون هستید، باید کاری بکنید که یک بازاری واسه این مجسمه شما به وجود بیاد و یه افرادی نسبت به خرید این مجسمه اقبال پیدا بکنن و دنبال اون مجسمه بگردن، که خب زمان برتر هست نسبت به حالتی که یک نیازی وجود داره و ما پاسخ اون نیاز رو میدیم. من توصیه میکنم قبل این که بریم توی بحث بازارسازی و پروداکت های و محصولاتی رو معرفی بکنیم توی این حوزه، به نیازهای موجود پاسخ بدیم. این کار هم سریعتر به نتیجه میرسه، هم خیالمون راحت هستش که حتما کاربرمون به اون نیاز داره و ما داریم پاسخش رو میدیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای بکیان. نقطه سر خط.
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب رهبران آخر غذا میخورن هستش. این کتاب رو سایمون سینگ نوشتن و سرکار خانم الهام نورانیپور ترجمه کردن. کتاب توسط انتشارات آریانا قلم چاپ شده، که البته من این کتابی که دارم برای سال 95 ولی چندین دوره من میذارم بعد از اون هم چاپ شده و بازنشر شده. من بخشی از این کتاب رو میخوام برای شما بخونم تا کاملا متوجه بشین که شالوده اصلی این کتاب راجع به چی هستش. کتاب به طور کلی راجع به این هستش که چرا در یک زمانی که یک اخلال یا یک بحران در یک سازمان پیش میاد یا در یک جامعه هست، چطور میشه که بعضی از سازمان ها ازش موفق بیرون میان یا بعضی از آنها نمیتونن، و دلیل اون رو فضیلت و شایستگی های رهبری میدونه، نه صرفاً به تیزهوشی های مدیریتی اون سازمان. من بخش از این کتاب رو براتون میخونم. در جایی از این کتاب عنوان میشه چگونه بی‌اعتمادی ایجاد میشود. مدیر عامل گفت صداقت شالوده ی شرکت ماست. طبق فرهنگ لغات دانشگاهی مریام وبستر، صداقت یعنی پایبندی قاطعانه به مجموعه ای از ارزش ها، به خصوص ارزش های اخلاقی یا فرهنگی. بعضی اوقات کار بر مبنای صداقت ملاک بالاتری نسبت به کار در محدوده قوانین است. فساد ناپذیری مترادف صداقت محسوب می شود. جایگاه صداقت برای لغتی است که در کنار سایر ارزش های شرکت روی دیوار نوشته شود. صداقت دلیل اعتماد ما به یکدیگر است. اگر بخواهیم از لغات منتخب مدیر عامل استفاده کنیم، اساس اعتماد صداقت است. همونطور که دیدین، حالا در ادامه میگی که اصلا چی میشه که ما به بعضی ها اعتماد میکنیم و بهشون ایمان داریم به نوعی اصلا، و به بعضی از دیگر مدیران و رهبران سازمانی نمیتونیم اعتماد بکنیم. و همینطور ادامه میده که چه میشه که حالا چطور اعتماد سازی رو انجام بدیم و این بنیاد اساسی که حالا میتونه در رابطه بین فردی داشته باشیم رو ایجاد بکنیم و بتونیم بهتر پیش ببریمش. اما الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در یک بحرانی هستیم به اسم کووید 19، و این کووید خودش میتونه نشون بده که کدوم شرکت ها رهبران قوی تری داشتن و کدوم شرکت ها رهبران ضعیف تری داشتن که باعث بشن که راحت تر بتونن از این بحران بیرون بیان. امیدوارم که بتونین شرکت و سازمان خودتون رو رهبری بکنین جوری که به راحتی از هر بحرانی، چه یک پاندمی بزرگ باشه چه یک بحران کوچیک مالی یا اقتصادی باشه، برای شرکت شما به راحتی بیرون بیاد. ارادتمند، شب و روزتان بخیر.
خب برخی از دوستان شنونده که پیامک ارسال میکنن و تقاضا دارن که به هم مرتبطشون کنیم که کار انجام بدن، گفتم که این واقعا نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم. اما یک فضای مجازی داره، برنامه شب آفتابی در فضای مجازی هم حضور داره، یک صفحه داره در اینستاگرام که دعوت میکنم همه شما عزیزان رو اونجا با شب آفتابی همراه باشید. مخاطبان اونجا هم میتونن هم رو پیدا کنن و حتما بخش از برنامه امشب رو همکارانم به عنوان یک پست در اون صفحه قرار خواهند داد. همونجا میتونید همدیگر رو زیر پست همین برنامه پیدا کنید و با هم گفتگو کنید و امیدوارم کار اقتصادی خوبی رو انجام بدید. حدود 20 دقیقه از زمان برنامه باقی مانده. موضوع برنامه امشب بازاریابی و فروش دیجیتال، سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. خب اسمشون رو ننوشتن، آقای بکیان گفتن که یه هفته است برای تبلیغات کار یک صفحه در اینستاگرام راه اندازی کردن که مربوط به صنایع چوبی هست. سوالم اینه که همه این نمونه کارامو داخل پیجم بگذارم یا اینکه مخاطبانم که بالا رفتند بعد این کار رو انجام بدم؟ در هفته چه روزهای تصاویر بذارم بهتر جواب میده؟ راهنمایی کنید.
مزیتی که ما توی کسب و کارهای آنلاین داریم اینه که راحت میتونیم تشخیص بدیم که چه کسانی وارد صفحه یا کانال شبکه اجتماعیمون شدن و چه بازخوردی رو داشتن، آیا راضی بودن یا خیر. اینو توی فضای آفلاین ما تقریبا بهش دسترسی نداریم. این که همه محصولاتشون رو بذارن یا نذارن، من توصیه میکنم که هرچی که دارن رو بذارن و برای آیندهشون موردهای جدیدتری، عکسهای جدیدتری رو آماده بکنن.
قبلا هم گفتیم دیگه به مخاطبانمون که نمیتونیم مشتمون رو ببندیم و از مخاطب انتظار داشته باشیم محصولی رو که ندیده اید بخرید، لذا بله، باید در معرض دید قرار داد.
بله. و بعد با توجه به مخاطبینی که جذب کردن راحت میتونن از آنالیزش استفاده بکنن، یعنی بفهمن که این مخاطبین توی چه رنج سنی هستن، خانوم هستن یا آقا هستن و تو کدوم یکی از شهرها ساکن هستن و متناسب با این افراد محصولات رو ارائه بکنن و این خدمات رو معرفی بکنن. این باعث میشه که شما کلی افرادی که به شما علاقه‌مند شدن و شما رو دنبال کردن توی این شبکه اجتماعی، نظر اینها رو، اعتماد اینها رو جلب بکنید و بتونید فرآیند فروش رو داشته باشید. دومین نکته بحث زمان هستش. گفتن یک هفته است راه اندازی کردن. انتظار نباید داشته باشن که توی یک هفته مخاطب بیاد خرید خودش هم طی بکنه. شما باید به مشتری خودتون زمان بدید تصمیم بگیره، فکر بکنه، نیاز رو دقیقت روش پیاده سازی بکنید و بعد این توی یک بازه زمانی یک ماهه تا چند ماهه میتونه مشتری شما باشه. این فرایند توی تبلیغات هم دقیقت ما خیلی میبینیم که دچار مشکل میشن. کاربرا میان تبلیغات صفحه یا شبکه خودشون رو انجام میدن و میگن آقا ما فروشی نداشتیم. باید به این سوال جواب بدن آیا همه کسانی که تبلیغ شما رو دیدن و اومدن وارد صفحتون شدن، آیا هم موقع به اون محصول نیاز داشتن یا خیر؟ که عموما ما پاسخی که داریم میدیم این که خیر، الان نیاز ندارن ولی ممکنه در آینده بهش نیاز پیدا بکنن و قطعا در آینده اگر شما محصولتون رو بهش نیاز داشته باشن از شما خریداری خواهند کرد. پس باید یک خورده صبور هم باشن.
یکی از مخاطبانمون از کرج به شما سلام کردن، گفتن کسانی که برای اولین بار میخوان یک کالایی رو تولید کنند و اون رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش برسونن چه کار باید انجام بدن؟ ایشون گویا قرار بر این هست که گفتن که خانم خودم کلی عروسک درست کردن و میخوان که به فروش برسونه.
باید اول یک محتوای تصویری خیلی خوبی از این پروداکت خودشون، محصول خودشون آماده سازی بکنن و اینو به بهترین شکل عرضه بکنن. این شما اگر بحث عکاسی یا محتوای بصری رو نادیده بگیرید، توی شبکه‌های اجتماعی تقریبا شانسی نخواهید داشت. یعنی یک عکس بد از یک کالای خیلی خوب، یک تصویر بد برداشت میشه از اون کالا و اون کیفیت و اونجوری که باید انتقال نمیده. پس ما میگیم که اون علاوه بر این که بر کیفیت کالا خودتون دارید دقت میکنید و اونو دارید ارتقا میدید، به بحث تصویر برداری هم باید اهمیت بدید و محتوا رو با بهترین شکل در حقیقت توصیف بکنید واسه کاربر و این توی کسب و کار شما به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
ولی یه مقدار باید واقعی باشه دیگه اون تصاویر، این که آدم شوک نشه وقتی محصول رو میبینه. مثلا برخی از خانم هایی که لباس های فوق العاده زیبایی رو خیاط های تولید میکنن و بعد میگذارن توی فضای مجازی، اون وقت شما میپسندید، نه اینکه ایشون رفته از جایی برداشت کردن اون رو، خودشون بعد دوختن چیز دیگری از آب در اومده. اینکه آدم سورپرایز میشه وقتی محصول نهایی دستش میرسه. واقعی باشه دوستان، ولی با کیفیت دیگه، کیفیتش هم خوب باشه. آقای بکیان گفتن که در مورد بازاریابی شبکه‌ای هم توضیح مختصری به ما بدید.
بازاریابی شبکه‌ای زیاد ارتباطی به بحث بازاریابی دیجیتال نداره. بازاریابی شبکه‌ای ما استفاده می‌کنیم واسه فروش محصولاتی که میتونه توسط گروهی از جامعه به فروش، یک شبکه‌ای به فروش دقیقاً برسه. و این بازاریابی روشی هستش که شما باید براش چارچوب های خاصی رو دیده باشید، یعنی مارجین ها، حاشیه سود ها مشخص شده باشه و شما توی بازاریابی شبکه‌ای عمده توجهتون به بحث بازاریاب های شما هست که توی اون شبکه فعالیت دارن و باید طوری این سیستم رو آماده سازی بکنید که ارزش ها حفظ بشه واسه همه لایه‌های این شبکه و بتونن فعالیت خودشون رو در بلند مدت هم حفظ بکنن.
خب گفتم در مورد تولید محصولات خانگی یک توضیح به ما بدید که اینها رو ما چطور میتونیم تبلیغ بکنیم براشون و معرفی بکنیم به مخاطبان. فکر کنم در طول برنامه تا الان بسیار توضیح داده شده، حالا مختصر توضیح بهشون دوباره بدید.
راحت ترین کار این هستش که توی شبکه‌های اجتماعی که دوستان و نزدیکانشون هستن این محصولات رو توی لایه اول معرفی بکنن. این کار باعث میشه که از اون اعتمادی که شما دارید، یعنی کسانی که شما رو میشناسن راحت تر از شما خرید میکنن نسبت به کسانی که شما رو نمیشناسن، این نیاز رو در حقیقت خوب شناسایی بکنید. اگر منطبق بر بازارتون نیست، خب باید پروداکت محصولتون رو عوض بکنید، ولی اگر هست خب راحت تر شما میتونید اینو گسترش بدید. پس لایه اول ما میایم از دوستان خودمون، همکارای خودمون استفاده میکنیم، محصول رو معرفی میکنیم توی این گروه ها و شبکه ها و اینطوری کار خودمون رو شروع میکنیم.
که از مخاطبانمون سواله نمی بگم عجیب یا جالب پرسیدن، آیا محمد خیرخواه هستن بندر عباس؟ گفتن که میخواهم صادرات انجام بدم، اون هم سیفیجات به عراق، باید اونجا مشتری بگیرم، از فضای دیجیتال میتونم کمک بگیرم، چطور این کار رو انجام بدم؟
بله، این امکان پذیر هستش و اصلا عجیب نیست. توی فضای آنلاین ما اگر زبون خاصی رو تارگت بکنیم، مثلا زبان انگلیسی تولید محتوا انجام بدین، مشتریان من میشن تمام افرادی که توی جهان به زبان انگلیسی دارن صحبت.
جنس سوالشون چون متفاوت بود گفتم.
و شما اگر توی بازار عراق میخواین کار بکنین قطعا باید محتواتون رو به زبان عربی آماده بکنید و جالب بدونید که همین زبان عربی توی کشورهای مختلف نوشتار خاص خودشو داره، یعنی شما باید عربی که در حقیقت مردم عراق دارن صحبت میکنن و با اون نگارش اون عربی رو کار میکنن محتوای خودتون آماده بکنید و این به شما کمک میکنه که افرادی که دنبال محصول شما هستن با یک جستجوی ساده شما رو پیدا بکنن و اگر محصول شما اون بحث و شرایط سایت شما اون بحث اعتماد سازی رو داشته باشه در نهایت مشتری شما هم خواهد.
خیلی هم خوب. یکی از حالا برای اینکه خیلی خسته شدیم دیگه دقایق پایانی برنامه است، این پیامک رو بخونم. خانم کتابچی هم بشنون خوبه در اتاق فرمان. خانم ساره سهند گفتن که تقاضا میکنم که این آیتم نقطه سر خط رو تغییر بدید اسمش رو به نقطه سر شب، یه مقدار حالمون خوب میشه. خیلی ممنونم از شما خانم سهند عزیز. چند دقیقه باقی مونده آقای بکیان به پایان فرصتی که در برنامه شب آفتابی داریم، تمایل دارید یه جمع‌بندی داشته باشیم؟
بله، دوستانی که دارن توی فضای آنلاین کار میکنن خب توجه بکنن همه کسانی که دارن وارد سایتشون میشن، یک تشخیص بدن که از کجا باهاشون آشنا شدن. یعنی ما میایم به صورت وارونه بررسی میکنیم کسانی که اومدن از من خرید کردن و نگاه میکنیم ببینیم این از کجا با ما اول اومده آشنا شده، و میریم روی اون زمینه‌ای که سرنخ بوده و این اونجا با ما آشنا شده رو اون موضوع بیشتر کار میکنیم. یعنی اونجایی که ما نتیجه گرفتیم و به صورت وارونه میایم بررسی میکنیم و هزینه و از انرژی خودمون رو اون قسمت بیشتر میذاریم. بعضا این اشتباه دیده شده که هر کاری که رقیبشون میکنه ما هم بیایم انجام بدیم. این کار اصلا درست نیسته، چرا که شما ممکنه سرویسی که دارید ارائه میدید، محصولی که دارید ارائه میدید کاملا متفاوت باشه و مشتریان شما هم به صورت کامل با مشتریان رقیبتون مجزا باشن. این یکی این نکته رو باید دقیقا در نظر بگیری. دومین نکته بحث آنالیز هستش که خدمتون عرض کردم. توی فضای آنلاین ما راحت میتونیم نیازها رو آنالیز بکنیم. با استفاده از ابزارهایی که هست ما میایم نیاز رو آنالیز میکنیم و بهش پاسخ مناسب رو میدیم. این کار باعث میشه که ریسک راه اندازی کسب و کارمون به شدت کاهش پیدا بکنه و درصد موفقیت بسیار بالایی داشته باشه. سومین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم بحث این هستش که تبلیغات کسب و کار خودشون رو به صورت آفلاین انجام ندن. بسیاری از صاحبین کسب و کار آنلاین متاسفانه به دلیل اینکه اون ابتدای کارشون هستش، اون دقیقا شروع شغلشو دارن، رو میارن به تبلیغات بیلبوردی. خب تبلیغات بیلبوردی هزینه بسیار زیادی رو از شما در حقیقت میگیره و بسیاری از سرمایه خودتون رو روی تبلیغات بیلبوردی شما هزینه میکنید، ولی مشتری شما توی فضای آنلاین هستش نه توی خیابون، و این باعث میشه که شما بخش زیادی از هزینه هاتون رو، سرمایتون رو که میتونید توی جای مناسب هزینه بکنین توی جای غیر مناسب هزینه بکنین، و قطعا همه کسایی که بیلبورد شما رو میبینن به صورت اینترنتی خرید نمیکنن. پس اگر میخواید توی فضای آنلاین بحث بازاریابی رو داشته باشید، توی همون فضای آنلاین اقدام بکنید و حالا تبلیغتون رو درج بکنید یا این فرایند رو اتخاذ بکنید. این کار باعث میشه که شما بعد مدتی همه کسایی که تو فضای آنلاین هستن شما رو بشناسن. بعد اینکه همه شما رو شناختن و مطمئن شدید، میتونید برید سراغ سایر فضاها و فضای آفلاین هم تست بکنید. در خصوص بازاریابی محتوایی ما چند نمونه از تکنولوژی هایی که جدیداً اضافه شدن بحث تبلیغات کلیدواژه‌ای هستش. یعنی من واسه کسب و کارم یه سری کلیدواژه دارم، برای مثال اون کتابی که بهتون گفتم مثل کتاب فروشی، قفسه، قفسه کتاب، کتاب صوتی، اینها کلیدواژه‌هایی هستن که مرتبط با اون کتاب فروشی من هستن. من میتونم با استفاده از روش‌های تبلیغاتی که الان اومده تبلیغات کلیدواژه‌ای رو داشته باشم، یعنی فقط تبلیغات من رو کسانی ببینن که محتوایی که دارم میخونن یکی از این کلمات داخلش درد شده، یا اینکه تبلیغات موضوعی. تبلیغات موضوعی باز یک لایه وسیع تر هستش، یعنی من میام مشخص میکنم تمام کسانی که به موضوع دانشگاهی علاقه‌مند هستن تبلیغ بنده رو ببینن، دیگه یک لایه بالاتر هستش، و در نهایت تبلیغات انبوه هستش که ما میایم توی سایت های در حقیقت که بازدید کننده زیادی دارن و مخاطبین من اونجا هستن، میام به صورت کلی برای مخاطبین تبلیغات رو انجام میدیم. خب تبلیغات کلیدواژه دقتش بیشتره، انتظاری که ما ازش داریم بابت اینکه نتیجه بگیریم همونطور دقیق تر خواهد بود، بعد تبلیغات موضوعی، بعد به صورت تبلیغات انبوه هستش که اگر این مراحل رو درست شما طی بکنید قطعا توی بازاریابی موفق خواهید بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید امشب در شب آفتابی حضور داشتید. امیدوارم که باز اتفاق بیفته، در برنامه دیگر باز استفاده کنیم. و دوستان عزیز، فرصتمون تمام شد در شب آفتابی امشب. امیدوارم که این برنامه هرچند کم اما به کسب و کار و تولیدتون کمک کنه. خب از حضورتون کم کم دیگه مرخص بشیم دیگه، من به اتفاق همه همکارانم که در اتاق فرمان هستند، به اتفاق آقای بکیان که در استودیو هستند، تهیه کننده برنامه امشب سرکار خانم کتابچی، صدا بردار جوای حسینی، هماهنگی این برنامه با شیما شکوه در طول هفته، ارتباطات سامان حافظی، کارشناس خبری امشب هم که جناب آقای نظری بودند. امیدوارم که پایان هفته خوبی داشته باشید. اجازه بدید که با این دعای قشنگ دفتر شب آفتابی این گروه در این هفته رو ببندیم، که خدای مهربان به زندگیتون، به کسب و کارتون برکت بده. الهی که پر رزق و روزی باشه زندگیتون، تولیدتون، کسب و کارتون. بیاد برای هم دعا کنیم و به هم کمک کنیم. شب بخیر یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
منزل هستید یا در محل کار یا زندگی، ما برای شما